أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به محضر مقدس و مکرم مولانا الاعظم حضرت بقیت الله ارواح و نافدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. علو و درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان عزیزشون، همه شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی، سردار عزیز ابو مهدی المهندس، همراهان عزیزشون و شهید محفل امشب شهید محمد صادق تقی‌زاده و ارواح بانیان محفل از مرحومین از خانواده محترم شریفی مقدم، انشاءالله خداوند ارواح همشون رو با سید و سالار شهدا محشور بفرماید، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما دیشب به اینجا رسید که انتقام اصلی که ما باید بگیریم در جنگی که بین اسلام و کفر از اول خلقت بوده تا الان و الان هم همجور ادامه داره، انتقامی که باید بگیریم، انتقام اصلی و حقیقی، به اینجا رسیدیم که باید از تمدن منحط غرب که مظهرش، مظهر بارزش تمدن آمریکاییست، انتقام بگیریم. نه اینکه ما در این انتقام گرفتن کاری به دشمنان درجه یکمون نداریم. چرا در مسافه جنگ سخت با اونها اگر پیش اومد و لازم شد، طبق دستور قرآن و قاتلوا ائمة الكفر، ما باید با اونها مقاتله کنیم. اما یادمون نره که اون انتقام اصلی، اون درگیری اصلی ما با اون فرهنگی است که این همه جنایت تولید میکنه. باید بریم با اون بجنگیم، با اون سرچشمه، با اون تفکر، با اون طرز نگاه به جهان، یعنی با اون جهان بینی باید بریم با اون بجنگیم. خب سردم داره اون جهان بینی آمریکاست در دنیا که این همه جنایت داره انجام میده. منشأ این جنایت ها اون تفکر آمریکایی است. حالا اینا رو توضیح میدیم. برای اینکه این رو توضیح بدیم، قبلش یه اشاره بکنم که مسئله کم ساده تر بشه. ببینید، قبل از اسلام معروف بود جاهلیت حاکمه، فرهنگ جاهلیت. ما میگیم جاهلیت قبل از اسلام. قرآن هم میگه جاهلیت اولا، جاهلیت اول. یه جاهلیتی قبل از اسلام و پیدایش نور اسلام در دلهای مردم جزیره العرب بود. اون جاهلیت یک تمدن درست کرده بود، یک سبک زندگی درست کرده بود بر اساس اون جاهلیت، بر اساس اون ندونم ها و ندانستن ها و نفهمی ها و اونا. آدم گاهی وقتا یه مدل زندگی درست میکنه، یه زندگی مثلا پر از خرافات، یه زندگی پر از بدی ها و آلودگی ها. حالا توضیح میدیم. مثلا توی اون تمدن، توی اون تفکر و سبک زندگی جاهلیت قبل از اسلام، زن ارزشی نداشت، دختر زنده به گور میشد. یعنی هر کس بچه به دنیا می آورد، بچهش دختر بود، خیلی ناراحت می شد، چون دختر رو یک انسان پست می دونستن. اون این موجود پست حقیریه، اینو می بردن دفنشون می کردن، زنده زنده زیر خاک می کردن، دفنشون می کردن. اصلا آدم که هیچی، حیوان هم حسابشون نمی کردن قبل از اسلام. تو اون فرهنگ زن، اون زنهایی هم که مثلا باقی موندن، حالا یه فرهنگ خاصی داشت، نمیخوام اونو توضیح بدم، فرزند زیاد داشتن، فرزندان دختر یه دونشون نگه میداشتن، مثلا بقیهشون رو زنده به گور میکردن. یه فرهنگ عجیب، خشونت و قتل. مثلا بین دو تا قبیله دعوا شد سر کشتن یه نفر یا یه شتر. اولش دعوا سر یه مثلا یه قتل ساده یا کشتن یه شتر. 40 سال این دو تا قبیله با هم می‌جنگیدن، از هم می‌کشتن. غرور، تکبر، شهوترانی، قدرت طلبی، لذت طلبی، ثروت اندوزی، نظام ارباب رعیتی. یه عده مثلا برده بودن، یه عده طبقات مثلا بالا. اینجوری بود جاهلیت قبل از اسلام. خبائث که قرآن میگه، اینا میخوردن هر نوع غذای نادرستی رو، مثلا هر نوع حیوانی رو، هر نوع خوراکی رو میخوردن که خیلیش هم خوراکی نبود. حالا توضیح میدم. توی زندگیشون اینجوری بودن، توی بندگیشون هم بت پرست بودن، پرستششون پرستش بت بود. مثلا تو فرهنگ جاهلیت عرب قبل از اسلام داره، بت های مختلف از جنس های مختلف درست میکردن، از چوب، سنگ، فرق هم میکرد اینا هر کدوم یه خدای مثلا بودن برای خودشون. بعضی از این خداها رو از خرما درست میکردن، بت‌ها رو بعضیاشو از خرما درست میکردن. بعد به مشکل میخوردن، گرسنه‌شون میشد، میخوردن کم کم از این خرما، خدای خودشون رو میخوردن. این مسخره بازی بوده. پرستششون هم اینجوری بوده. وقتی اسلام اومد، در مورد زن و جایگاه انسانی زن حرفای زد، پیامبر اومد، چه احترام و اکرامی به زن کرد، زن رو از اون جاهلیت نجات داد، مرتبه و جایگاه به زن داد. رفتارهایی که الگویی خود پیامبر با دختر خودشون فاطمه زهرا نشون میدادن، با زنهای خودشون با چه کرامتی و بزرگی برخورد میکردن، احادیثی که از پیغمبر در مورد زن و جایگاه زن هست، به زن ارزش دادن. رفتارهای خشن و قتل و اینها رو پیامبر تبدیل کرد به رحمت بین مؤمنین، رحما و بینهم. خود پیغمبر انقدر مهربان بود، انقدر رفتاراش عجیب بود، با همون اعراب جاهلیت قبل از اسلام که داشت پیامبر الگو ارامه میداد، که گاهی وقتا مثلا یه عربی از راه می‌رسید، میومد پیش پیغمبر، پاشو می‌ذاشت توی دامن پیغمبر، میگفت پای منو بمال، پام درد میکنه. پیغمبر پاشو ماساژ میداد، این پام شد میرفت و پیغمبر ناراحت نمیشد. و برخورده بدی که مشرکین مکه باش میکردن، آشغال رو سر پیغمبر میریختن، شکمبه گوسفند میکشتن رو سر پیغمبر، بعد همون آدم مریض میشد پیغمبر میرفت دیدنش، از خجالت و شرم مسلمون میشد. این رفتار اینجوری دشمنی ها رو تبدیل به محبت کرد، شهوترانی بی حساب و کتاب رو تبدیل کرد به یک ازدواج دارای قواعد اسلامی، ثروت طلبی و مال دوستی و پول پرستی رو تبدیل کرد به روحیه انفاق و ایثار و مالتو در راه خدا بدی و زکات بدی و به فقرا کمک بکن و از این مالت برای هم نوعانت هم، تبدیل به همچین فضایی کرد. لذت‌ها رو تقسیم بندی کرد، لذت‌های حلال، لذت‌های حرام، لذت‌های مباح، توصیه‌هایی کرد در مورد اینا. تواضع رو در جامعه پیاده کرد خود پیغمبر، جوری رفتار می‌کرد مردم دیگه می‌گفتن این پیغمبر خدا یه همچین تواضعی داره، پس ما دیگه. بعد نظام ارباب رعیتی رو برداشت، یه نفر ارباب همه زیر دستش باید هر چی گفت گوش به حرفش بدن، نه، پیغمبر خودش کنار مثلا برده ها می نشست غذا می خورد، کنار غلامان می نشست غذا می خورد، احترام می ذاشت به کنیزها، به غلامها. گاهی پیغمبر از راه می رسید مثلا غذا نخورده بود، غلام حضرت میگه من خورده بودم غذای پیغمبر رو، دیدم دیر اومد پیغمبر، گفتم حتما یه جایی هست آقای چیزی خورده، غذای پیغمبر رو خوردم، اومد خونه یک کلمه به من نگفت که غذا هست کو. خب مثلا این غلام بوده میآورده دیگه غذا برای آقا، این غلامی که غذا رو خورده بوده حرفی نزد، پیغمبرم دید این چی نمیگه چی نگفت، میگه سالها گذشته هنوز پیغمبر من نگفته اون شب چی شد. کبر و غرور نداشت، نظام ارباب رعیتی نداشت، میفرمود رئیس القوم خادمهم، کی رئیس گروهیه؟ هر کس بیشتر خدمت کنه به اون گروه، هر کس خادم تره رئیس تره. ببینید اینا وقتی که مسلمان ها مجبور شدن برن حبشه، هجرت کنن از مکه برن حبشه، پادشاه حبشه مسیحی بود، مسیحی مؤمنم بود، مسیحی درست حسابی بود، معتقد بود واقعا. وقتی که جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین علیه السلام که رهبری اون گروه رو به عهده داشت شروع کرد از اسلام برای نجاشی گفتن که مشرکین مکه اومده بودن این مسلمان‌ها رو پس بگیرن از نجاشی ببرن توی مکه و بعد اون شکنجه ها و اونا، چون ایناشون خیلی هاشون غلامه هایی بودن که زیر دست همین سرمایه دارهای مکه بودن دیگه، مسلمون شده بودن و بالاخره جدا شده بودن از اینا. وقتی جعفر ابن ابی طالب از اسلام گفت، از مسیح گفت، از مریم گفت، از قرآن گفت، از اخلاقی که پیامبر داره توصیه میکنه گفت، عشق از چشمان نجاشی جاری شد، گفت این که همون حرف های مسیحه و بلکه بالاتر از حرفهای مسیحه. اینقدر جذب شد به اسلام که مسلمان شد رسماً نجاشی، پادشاه یک کشوری که مسیحی بوده رسماً مسلمان شد. جذابیت های اسلام ایناست. اسلام اگر به معنای واقعی و حقیقیش پیاده بشه، تمدن سازه، اخلاق سازه، جامعه سازه، انسان سازه. حالا این که الان میگیم ما تمدن غرب که طلایه دار و پرچم دارش آمریکاست، این تمدن بشریت رو داره نابود میکنه، این تمدن ترامپ تولید میکنه، داعش تولید میکنه، این تمدن فرهنگ غرب وحشی رو تولید میکنه، این تمدن خونخاره استعمارگره، این تمدن صدام تولید میکنه، این تمدن وهابیت تولید میکنه، بابیت تولید میکنه، این تمدن فتنه و فساد تولید میکنه، ما انتقام اصلیمون رو باید بریم از این تمدن بگیریم. این تمدنی که امروز تو جامعه ما هم رسوخ کرده. خیلی بیرو در وایسی بهتون بگم، این تمدن الان تو خونه های ماست، ما داریم الان با این تمدن زندگی میکنیم. تا اینجا پیش اومده این تمدن. تو غرب الان چه اتفاقی داره میفته؟ الان تو غرب جایگاه زن چیه؟ زن یه ابزاریه برای تبلیغ کالاهای تجاری. بعد این فرهنگ یه جورایی تو ما هم رسوخ کرده، یعنی انگاری ما هم فقط باید یه چند گز پارچه مثلا تن این خانم ها میکنیم درست میشه، اون خانم اونور لختی میاد تبلیغ میکنه، ما اینور یه چیزی سرش میکنه. چرا خانم باید تبلیغ کنه؟ چون جذابیت جنسی داره، از خانم خوششون میادمه، پس خانم بیا تبلیغ بکنه که مردم بیان بخرن. ما خوردیم از فرهنگ غرب. حالا مثلا یه چند سال دیگه ممکنه همینجوری پیش بریم، خدای نکرده اون چند وجب پارچه از رو سر اون زنم بره کنار، بشیم قشنگ مثل غرب. غرب چی شده؟ غرب این شده ارزش زن براش اینه مانکن بشه، ارزش زن براش اینه که تبلیغ کنه کالاها رو، ارزش زن براش استفاده های شهوانی است برای مردها، همینه. چه ارزش دیگه برای زن قائلن توی غرب؟ الان زنان برجسته تمدن غرب کیان که دنیا رو متحول کردن؟ بزرگاشون همین چهار تا سیاستمداراشونن که شما دارید میبینید چهرهاشون دیگه. زن برجسته ممکنه چهار تا چهره علمی هم داشته باشن، ولی کی میشناسه اینا رو تو دنیا؟ جریان ساز بودن کی؟ همین چهار تا چهره سیاسی که همش پشت دوربین میبینید، اینا هم زندگیشون رو بررسی کنید، پر از فسادهای اخلاقی و مالی و فلان. پس غرب همون تمدن جاهلیت، جاهلیت مدرنه. قبلا برای زن ارزش قائل نبودن اونجوری، الان برای زن ارزش قائل نیستن اینجوری. میان میگن فمینیست، یعنی فمینیست یعنی زن بیاد حقشو مساویه با مرد کنه، بیاد حقشو از مردا بگیره، حقش مساویه با زن مرد بشه. اسلام خیلی جایگاه زن رو بالا میدونه، اسلام که خیلی برای زن ارزش قائله. اون فرهنگ غربه که بعد راه رو رفتن، الان رسیدن به این که حالا باید بیان حقشون از مردا بگیرن. تو فرهنگ اسلامی که اینجوری نیست، جایگاه زن معلومه. اونا زن رو به عنوان کالا و ابزار میخوان، اسلام میگه نه، زن مادره. مادر میدونی یعنی چی؟ یه آقای یه مثالی زده بود، گفت مادر اونیه که با یه دستش داره گهواره رو تکون میده، با یه دستش دنیا رو. امام میگه از دامن زن مرد به معراج میرود. مادر میتونه مردان بزرگی تربیت کنه. وقت این رئیس شب مرداخ، رئیس کانال شبکه من و تو چی میگه؟ میگه من رسالتم اینه که خانواده رو مخصوصا زن رو در ایران به لجن بکشم. فیلماشون رو میبینید، داره این کار رو میکنه. اونا اون فرهنگش رو میخوان این بر... حالا حرف زیاده. دوران جاهلیت چی میخوردن؟ معروفن میگن سوسمار میخوردن. حالا سوسمار که الان هم میخورن، مگه نمیخورن؟ شما مگه فیلماشون نمیبینید تو چین و ژاپن و آمریکا و جای دیگه انواع و اقسام حیوانات و حشرات رو میخورن، کنسروش هم میدن بیرون، بسته‌بندی هم میکنن. اینا رو بهش میگن خبائث. خبائث یعنی چیزهایی که خوردنش خبث طینت میاره، آلوده است. جالب، این دنیایی که مدعی علم و تمدن و ایناست یه همچی چیزایی میخوره. بهترین بسته‌بندی ها و لذیذترین و بعد میفرستن توی بازار جوامع اسلامی. ما هم فکر میکنیم مثلا بله فلان غذا ایتالیایی بریم بخوریم، فلان غذا هات داک. یعنی چی؟ گوشت سگ میپزن داغ، اصلش این بوده، حالا الانش تغییر میکنه جنسش رو عوض کردن ولی اصلش این بوده. گوشت خوک که اسلام میگه بخورید بی غیرت میشید، غیرت از وجودتون میره. خوک یه حیوان کثیفیه، خیلی بی غیرته. اینا گوشت خوک میخورن، انواع و اقسام حیوانات حرام گوشت میخورن با بسته‌بندی های شیک جذاب. بعد ما فهم میکنم اینا مثلا یک ازدواج، اسلام قاعده داره برای ازدواج. تو غرب ازدواج الان نگاه میکنیم یعنی ازدواج مثلا هم جنس با هم جنس، ازدواج مرد با مرد، زن با زن، قانونیه. کشیش میاد میخونن مرد با مرد ازدواج میکنه. بعد میبینن صاحب اولاد نمیشن، میرن یه عده‌شون میرن جراحی میکنن، تغییر جنسیت میدن، رحم میذارن، صاحب فرزند میشن. یعنی چی اینا؟ اینکه خدا توی قرآن میگه انسان کارش به جایی میرسه کل انعام بل هم ازل، مثل حیوان ها میشه بلکه بدتر از حیوان ها. اینه دیگه، با اسب ازدواج میکنه، با سگ ازدواج میکنه، اینا رسمن ها. این دنیای غربه، این تمدن غرب رسیده به اینجا. بعد اینو برای ما بزکش میکنم غرب و آمریکا و اروپا و آلمان، نمیدونی این اون تمدنه، همون تمدن جاهلیت، فقط شیک شده خورده ای. ازدواج سفید یعنی چی؟ یعنی دو نفر، یه دختر پسری به هم علاقه دارن، با هم برن یه خونه هم میگیرن، پدر مادرشون هم موافقن، میرن اینا زندگی میکنن. عقدی چیزی مثلا محرمیتی نه، همینجوری میرن. چی اسم این؟ روابط نامشروع آزاد. اون وقت خوبه که مثلا این دیگه هر وقت خواستن با هم وقت کی گفته خوبه؟ این نظام خانواده رو به هم میزنه، نظام خانواده که شکل نگرفت اجتماع به هم میریزه، هزار تا فساد درست میشه، بیماری های مختلف جسمی و روحی به دنبالشه. علکیه مگه؟ اینا رو دارن ترویج میکنن. سبک خواستگاری، مدلایی که مثلا شما تو این فیلم‌ها و کلیپ‌ها اینا می‌بینید، مثلا اگه تو فضای مجازی دیده، تو خیابون، تو دانشگاه اینجوری همدیگه رو دیدن نفی عاشق هم شدن، بعد معیارشون هم چی؟ همین عاشق هم میشن، قیافه است دیگه، چیز دیگه که نیست که، یا پول یا قیافه است. بعد یه دفعه می‌بینی مثلا یه تو خیابون، تو بیابون، تو باشگاه، تو یه دفعه پسر میاد زانو می‌زنه، نمی‌دونم یه هدیه میده به این دختر، اونم جیغ می‌زنه، اونم دم کف می‌زنن، بعد ازدواج میکنن اینجوری. این مثلا مدل خواستگاریشونه. وقت شما برید تو غرب نظام خانواده رو بررسی کنید، ببینید خانواده الان در چه حالیه. خودشون دارن اعتراف میکنن نظام خانواده در غرب متلاشیه. نمیخوام دیگه توضیح بدم، وقتتون گرفته میشه. این فرهنگو دارن به ما هم میدن. لذا شما میبینید مثلا اون هنرپیشه‌ای که شما احیانا فیلماش هم نگاه میکنی، میگه که آقا من ازدواج نکردم، علاقه هم به ازدواج ندارم. الگو جوانای ما هم شده متاسفانه. پیامبر میفرماید که سنت ازدواج هر کس عمل نکنه از من نیست. بعد این قشنگ میاد میگه که من ازدواج نمی کنم، خوشم هم نمیاد ازدواج کنم، با سگم دارم زندگی میکنم. ترویجم میکنه. این دست پرورده کدوم فرهنگ و تمدنه؟ این بازیگر سینما غرب. اسلام که اینا رو نمیگه. این اومده اینور شده الگوی دختر و پسر من و شما.
دختر و پسر من و شما قش میکنه برای اینکه یه عکس بگیره با این. زندگی هاشون تماما غربیه. یعنی بنده عرض میکنم 99.5% بازیگران مشهور سینما مدل زندگیشون مدل اسلامی نیست. اون 0.5% رو بگرد پیدا کن آدم های خوب. خوبشون که توی مثلا سریال عرض به حضور شما اخراجی ها یه چهره است و هم میگن بچه مثبته، میشینه از اون خانم نمیدونم فلان که فرار کرده رفته اونور آب و این هم فیلم های مستهجن پرن داره بازی میکنه، از اون حمایت میکنه، میگه چه اشکال داره، چه دعواش میکنی، انتخابش بوده. عجب ایناست. دیگه چی؟ دیگه این که همین فرهنگ روابط نامشروع، روابط آزاد دختر و پسر و اینها در غرب الان شده یک صنعت درآمد در اقتصادشون، یکی از پردرآمدترین، دومین یا سومین اقتصاد غرب صنعت پرنه. یعنی روابط نامشروع، خودفروشی، کسب درآمد میکنن. خب بشریت سقوط نکرده در چنین تمدنی؟ هیچ معیار اینجا حاکم نیست. معیار چیه؟ فقط پوله. معیار چیه؟ فقط دنیاست. معیار چیه؟ اخلاق دیگه معیار است. بشریت، انسانیت، ارزش‌ها، هیچی معیار نیست دیگه. خب اینجا ببینید چه اتفاقی افتاده. ببینید آمریکا الان چه وضعیتی داره، من سریع بگم، یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. یه بار دیگه من یه اشاره بکنم، همه این حرفایی که تو این 6 7 شب داریم میزنیم مال اینه که بگیم اگه ما می‌خوایم انتقام خون شهید سلیمانی و بقیه رو بگیریم، انتقام خون امام حسین رو میخوایم بگیریم، انتقام خون از زهرا رو میخوایم بگیریم، انتقام خون شهدا رو میخوایم بگیریم، انتقام اصلی 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 رو باید از این تمدن آمریکایی بگیریم. اون داره این اتفاقات رو رقم میزنه. دارم اینا رو توضیح میدم. الان یه ذره دیگه بریم جلو چیزایی معلوم میشه. الان تو آمریکا ببینید مشکلات اقتصادی، همین آمریکایی که اینقدر همه دم ازش میزنن اونوریا، مشکلات اقتصادیش فوق العاده بالاست. دو سه تا آمار بهتون بدم. چند سال پیش که شنیدید 99% علیه 1%، 1% سوار 99% نهضت وال استریت، خب تو آمریکا ایجاد شد. 99% جامعه آمریکا با مشکلات جدی اقتصادی مواجهن. این عددا رو همین فقط بشنوید. بدهی آمریکا طبق آمار وزارت خزانه داری آمریکا 22 تریلیون دلاره بدهیش. سهم بدهی هر آمریکایی میشه 4,180,000 دلار. 2.5 تا 3 میلیون نخبه متروخواب داره فقط. نخبه ها یعنی دانشگاهی هایی که نخبن تو مترو میخوابن. اینا آمارای رسمی شون ها، حالا غیر رسمی چقدر زیادتره. شرکت های ورشکسته زیاد. ما فقط چی میبینیم؟ ما چند تا از این قشنگ هاشو نشونه ما میدن، مثلا آیفون رو نشونه ما میدن، نمیدونم آمازون رو نشونه ما میدن، مثلا 4 تا از اینا رو نشون میدن، میگن آقا آمریکا خیلی ماشینش اینجوریه، مثلا صنعت خودروش اینه، صنعت فلانش اینه. بقیهش چی؟ بقیهش رو نشون نمیدن. آمریکا اقتصادش در حال فروپاشیه به شدت. چند سال آینده دلار از گردش مالی بین المللی خارج میشه. یقین بدون آمریکا اقتصادش داره متلاشی میشه. این که وضعیت آمریکا، خیلی حرفای دیگه هم هست. وضعیت اخلاقی و فرهنگی در آمریکا. یه در سازمان ملل یه مرکزی هست به نام مرکز روندهای اجتماعی و مطالعات خانواده. خب این آمار مال اونجاست. اونا یه نقشه ارائه کردن از سال 1998 تا 2014، گفتن میزان تولد فرزندان نامشروعی که ثبت شده به صورت رسمی کمترینش مال خاورمیانه است، بیشترینش مال غربه. آمریکا 41% بچه‌هاش نامشروعن، حرامزادن. فرانسه 57% نامشروعن. سوئد 54%، انگلیس 48%، برزیل 66%. فاجعه است. اینا پدر مادرشون معلوم نیست، محصول روابط نامشروعن. اینا بزهکار میشن، اینا داعش میشن، اینا اهل قتل و خیانت میشن. اینا سالانه 13، شاید یکی بگه آقا این حرفا چه رو منبر داری میزنی؟ خب من نمیدونم این حرفا رو کجا بزنم. بیا بریم تو خیابون بشینیم، کوچه جایی بشینیم با هم دیگه این حرفا رو بزنیم. همین حرفا رو نزدیم به هم دیگه؟ نگفتیم چه خبره؟ سالانه 13 میلیارد دلار آمریکا، فقط 13 میلیارد دلار درآمدش از فروش فیلم‌های مستهجنه به دنیا. هر 3 زن در آمریکا در عمرشون حداقل یه بار بهشون تجاوز شده. هر 107 ثانیه در آمریکا یک تجاوز به عنف اتفاق میفته. آمار سال 2017 در آمریکا طبق یکی از نشریه‌های چند ملیتی رسمی در آمریکا، هر 12 دقیقه یک خودکشی در آمریکا داره اتفاق میفته، که مجموعش در سال 2017 1,400,000 خودکشی اتفاق افتاده، که حالا بعضیش مردن بعضیش نمردن. بزرگترین کشور تولید کننده سلاح اخیراً با عربستان یه قراردادی بست ترامپ، 460 میلیارد دلار فقط توی یه قرارداد اسلحه فروخته به این عربای احمق عربستان، به این وهابیای وحشی. خب این اسلحه چیکارش کنن؟ باید بریزن سر یکی دیگه، میریزن روی یمن. آمریکا میگه کجا بریز، اینا میریزن. بعد دوباره از آمریکا میخرن، آمریکا میگه کجا رو بزن، اینا بزنن. بمب اتم رو کی ساخت؟ آمریکا. تنها کشوری که در کره زمین از بمب اتم استفاده کرد آمریکا بود، علیه هیروشیما و ناکازاکی. چند سال میگذره؟ چند سال میگذره؟ تقریبا 70 و اینا میگذره، بیش از نیم قرنه. هنوز فرزندان ناقص الخلقه متولد میشن به خاطر اون بمباران، و هنوز گیاه سبز نشده تو اون شعاع بمب. آمریکا اینه. من شمردم، حالا دقیق نمیدونم الان آمارو، در این طول این سالها 70 جنگ اشغال و ترور کلان انجام داده آمریکا. جنگ های بزرگ. یک کشور اینقدر منشأ فتنه و فساد، کشورهای مختلف رو به خاک و خون کشیده. یه دونش جنگ 8 ساله علیه ایران بوده. این تمدن آمریکایی اینه. ولی از تمدن آمریکایی شما چی رو می‌شناسی؟ گوشی اپل. چی می‌شناسی؟ صنعتش رو بهت نشون دادن، تکنولوژیش رو بهت نشون دادن. اینا رو دیدی، اونا رو ندیدی. مجمع الجزایر هاوایی رو بهت نشون دادن.
که هوایید کنن، اینا رو دیدی.
برو حقیقت رو در بیار. این تمدن، تمدنی است که با سینمای هالیوود شهوت، لذت و خشونت رو نهادینه کرده تو دنیا. آمریکا اینه. فیلم‌های هالیوود ساخته، دیگه از اینجا رد بشم از این بحثا، که در سینما وقتی اکران می‌شده مثلا آمار میدن چند هزار نفر بر اثر دیدن این فیلم‌ها در سینماهای آمریکا روان پریش می‌شدن. فیلم‌های وحشت. اینجوریه. این تمدن آمریکاست. از تمدن آمریکا اینا در اومده. خب تمدنی که توش حیا نیست، عقلانیت نیست، انسانیت نیست، اخلاق و معنویت نیست، فقط یک تکنولوژی و صنعتی. بعد یه عده میگن که آقا این تکنولوژی و صنعتی که میگیم بالاخره تو همین آمریکا درست شده دیگه، تو همین تمدن غرب به وجود اومده. سوال میکنیم، میگیم این تکنولوژی برای کیه؟ برای کیه؟ غیر از اینکه برای انسانه، در اختیار انسان. الان غرب با این تمدنش و تکنولوژیش به انسانیت رسیده یا از انسانیت افتاده؟ این زندگیشه دیگه، این تکنولوژی هم داره، به انسانیت نرسیده. یه دونه انسان کامل بگو ارائه داده فرهنگ غرب، تمدن غرب تو این سده ها چی ارائه داده؟ آمریکا چی ارائه داده؟ شخصیتاش کو؟ شخصیتایی که شما از اونا میبینید نهایتش مثلا مرد عنکبوتیه و بتمنه و نمیدونم سوپرمنه و نمیدونم این چه ارائه، اینا چی هم وجود خارجی که ندارن اینا. مردم رو با خیالات سرگرم میکنن، شخصیتای ماورایی درست میکنن. بوش مثلا یه چهره بوده برای بشریت، اوباما، ترامپ الان یه چهره است برای بشریت. کی تو آمریکا چی در اومده؟ اصلا الان کی میتونه اینجا یه نفر رو اسم ببره در تمدن آمریکایی که منشأ تحول برای بشریت بوده، تعالی داده بشریتو؟ غیر از قتل و خونریزی و تجاوز، دزدیدن مغزها از کشورهای مختلف، چهرهای نظامیشون معروفن و سیاسیشون که اینا هم خیلیشون جنایتکار جنگی هستن، تو بعضی از دادگاه ها محکوم شدن. ببینید دوستان، از این بحث بگذاریم، نگیم مثلا زیبایی ها و هماهنگی های جبهه کفر با هم دیگه جذابه. راست میگن دیگه، دشمن ها اینجوری هستن، با هم هماهنگن، یه دفعه میبینی همه با هم میان کاری انجام میدن. میگیم پول و ثروت و قدرت و امکانات و تکنولوژی اینا وقتی ارزش داره که در خدمت اخلاق و انسانیت باشه، و الا مثل یه آدم. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، اونجا میفهمن که خیلی ها میگن غرب راست میگه، راستگو هن. میگه اینا راست نیست که میگن، اینا سر منافعشون با هم دیگه هماهنگ میشن. بعد شما تصور کن یه آدمی مثل فرعون، یه آدمی مثل بوش، یه آدمی مثل صدام، هر کی که بدنش سالمه، هماهنگ، تمام سیستم این بدن داره درست کار میکنه، خب ولی نتیجه این درست کار کردن و هماهنگ کار کردن این بدن چیه؟ خیره برای بشریت یا شره؟ این آدمه شره. همه غرب رو بریزی رو هم با همه تکنولوژی و پیشرفت‌هاش، آیا برای بشریت خیر به ارمغان آورده یا شر؟ از همون ابزار استفاده کرده برای نابودی بشریت. تو صنعت پزشکیشون داروهایی که میخوان امتحان کنن میفرستن تو جهان سوم، تو آفریقا، سخت‌ترین بیماری‌ها رو اونجا تولید میکنن روی انسان‌های بیگناه مثل موش آزمایشگاهی. اگه جواب داد میبرن تو کشورهای خودشون، میدن به مردم خودشون. بیماری خطرناکی تو این دو دهه گذشته در آفریقا اتفاق افتاد. ایدز فکر میکنید چی بوده؟ ایدز همینجوری به وجود اومده. بیماری ایدز محصول یکی از همین آزمایشا بوده. تولید دارو بوده. بعدش یکی از راه‌های انتقالش روابط نامشروع بوده. الان همه فکر می‌کنن ایدز علت ایجادش روابط نامشروعه. نه بابا، اینا رو آمریکایی‌ها تولید کردن. انداختن تو جون بشریت. چند میلیون الان مبتلان به همین بیماری تو خود آمریکا. این محصول اون تمدن غربه. این صلوات بفرستید. اللهم صل علی شما. یه ماشین خیلی شیک ترتمیز با کلاس آخرین مدل و با بهترین راننده بگیرید و با سرعت تمام حرکت کنید به سمت مقصد، ولی آدرسی که بهتون دادن غلط باشه، به مقصد میرسید؟ نمیرسید. ولی اگه پیاده هم را بیفتی توی مسیر درست به سمت مقصد درست، دیرم برسی آخرش میرسی. غرب الان اینجوریه با همه تمدنش و تکنولوژی شیکش، آدرس رو داره غلط میره. آدرس به سمت تعالی بشریت نیست، به سمت چاپیدن بشریته، استعمار بشریته. یه ذره در مورد غرب و آمریکا مطالعه‌مون رو بیشتر کنیم تا انقدر سر بزنگاها هی یه دلشون قش نره برای آمریکا، ضعف نکنن برای آمریکا. خب ما یه قطاری رو سوار شدیم، الان حرفمون رسید به اینجا. یه قطاری رو سوار شدیم، این قطار تمدن غربه، داره ما رو میبره. همه چی این قطارم مرتبه، ولی ما سوار این قطاریم. بعد قطاره به سرعت داره میره، مقصدش هم جهنمه. بعد ما تو این قطار خلاف جهت حرکت این قطار تو قطار داریم میدویم، به جایی میرسیم؟ قطار داره ما رو با خودش میبره، این تمدن داره ما رو با خودش میبره. ما بعد از این تمدن فاصله بگیریم، از این قطاره باید پیاده بشیم. چی داریم میگیم؟ دارم این عرض میکنم، خوردن و آشامیدن و پوشیدن و ازدواج و خانواده و تغذیه و طب و معماری و پرستش و هر چیزی که تو اسمشو بذاری بندگی و زندگی، نگاه میکنی میبینی عمومنش سبک زندگی ما و مدل زندگی ما تو تمدن غربه. بعد جمع میشیم میگیم مرگ بر آمریکا، ولی گوشیمون آمریکاییه، وسایل خونمون آمریکاییه، غربیه، لباسایی رو دوست داریم که مدل غربی باشه، آرایشامون غربی باشه، آخرین مدهای غربی رو استفاده کنیم، غذاها غربی، ایتالیاییش برامون بهتر از ایرانیشه، سبک غذاهای خودمون هم گذاشیم کنار. درسته؟ من الان همینجا بگم، اکثرا چون جوونا و نوجوانا اینجا، بگم دستا بالا اونایی که پیتزا رو بیشتر از خیلی از غذاهای دیگه دوست دارن. فکر می‌کنم اکثریت دستا رو بیارن بالا، ولی آمار نمیگیریم چون زایکاریه. همین غذایی که بیماری های متعدد تولید میکنه. ما سبک زندگیمون اسلامی نیست خیلی هاش. درست مسجد میریم، نماز میخونیم، مرگ بر آمریکا میگیم، نمیدونم مرگ بر آمریکا که باید بگیم، حداقل این شعار رو بدیم که یادمون نره این جرثومه فساده، ولی با این کار درست نمیشه. سبک زندگیمون باید تغییر کنه. ازدواجهامون، الان تو بعضی از ازدواجها مشروب هست متاسفانه. داماد کراوات میزنه. کراوات فرهنگ اسلامیه یا فرهنگ مسیحیت و غربیه؟ کراواتی که مراجع غالبا اشکال میگیرن، میگن این فرهنگ مهاجم، اشکال داره استفاده کردنش جایز نیست. تو عروسیامون که اینجوریه، بزن و بخونه. بعضیا دیگه رو آوردن به مشروبات متاسفانه. از اون طرف میبینی مرد و زن دیگه ندارن، محرم نامحرم رعایت نمیشه. این که ازدواجامون، مهمونیامون، زن و مرد مخلوط با هم دیگه، شوخیای آنچنانی، روابط دیگه چیز، اینم که از مهمونیامون یه چند کیلومتر با پارتی فاصله داریم، یه ذره دیگه بریم جلو مهمونیامون میشه پارتی. بعضیا میبینید فامیلن، میرن خونه هم دیگه، دختر پسر دست میدن با هم دیگه، فامیل نامحرمن با هم دست میدن، روبوسی میکنن بعضیا. خب این فرهنگ کیه؟ من خواهش میکنم شما بفرمایید این فرهنگ کجاست؟ اسلامه؟ این فرهنگ غربه؟ موافق با هوای نفست هم هست، موافق با لذت طلبی های تو هم هست، ولی هزار تا بلا سر تو جامعه و خانوادت میاره. اینو بعدها خواهی فهمید. اسلام وقتی میگه نه این کارو نکنه، اینجوری این مرزهاش اینه، الان چی؟ نمیخوام البته بگم همه اینجوری هستیم، میخوام بگم سوقمون دادن به این سمت. فیلم سینماییمون الان چجوریه؟ تو فیلم سینماییمون مثلا ارزش های اجتماعی و اخلاقی داره، مثلا فیلم سینمایی هرچی جنبه ها جلوه ها جنسیش بیشتر باشه، جذابیتش بیشتر، همه میشینن میبینن. فروش فیلم ها رو برو نگاه کن، یه فیلم بچه حزب الله ها میسازن، چند نفرتون میرید میبینید؟ شما که حزب الله هستید، از اون فیلم های اونوری وقتی میسازن ببینید فروش های فضایی میکنه. خب اینه خونه سازی معماری. خونه میسازه، وقتی وارد این خونه میشی بی حیایی تزریق میشه بهت، همه چی اوپنه، ناموست پیداست، اونور نمیدونم جایی که حالا وضعشون خوبه که دیگه شیشه ای شده، مثلا حمومش هم شیشه ای شده، نمیدونم منتها هنوز چون وقتش نرسیده شیشه هاش به اصطلاح ماته. یه مدت دیگه برو جلو دیگه میگم باید چون ماته، واقعیت بذارید همه واقعیت زندگی کنیم. این فرهنگ غربه، حیا رو از وجودت میبره. شما ببینید تو مسائل مختلف اینجوریه. خب از خوابمون، بیداریمون، کی میخوابیم، کی بیدار میشیم، ساعت کارمون، زندگیمون، همه چی بسته شده روی تمدنی که ما با او در تضادیم. خب اگر سوار این قطار شدیم و هی شروع کردیم برعکس دویدن، یه حرف خیلی خطرناک میخوام بزنم، یه حرف خیلی خطرناک، برادرا و خواهرها گوش بدید. ما هر چقدر مسجد بیایم نماز بخونیم، ما هر چقدر هیئت بیایم سینه بزنیم، هر چقدر بگیم مرگ بر آمریکا، اما سبک زندگی ما آمریکایی باشه، آمریکا میخنده به ما. امروز بچه مذهبی حاضر نیست نوشابه اسرائیلی نخوره، حاضر نیست، میگه خوشمزه است، نمیتونه. آقا ضرر داره، باشه خوشمزه است، آقا اصلا حرون بودنشو ول کن، اصلا ضرر داره، مال اسرائیلی ها میفرستی تو جیب اونا رو پر میکنی، ول کن اصلا. فرهنگ خرم، لاقل ایرانیشو بخور، آشغال هم میخوای بخری آشغال ایرانی بخر. اینه وضعیت ما. من نمیخوام بگم مسجد نیام رو، اگه مسجد نیام که دیگه فاتحه، اگه هیئت نیام که دیگه فاتحه، اگه همین دستاویزا رو ول کنیم که اصلا دیگه کسی به گوشمون اینا نمیخونه، اصلا این چیزا رو دیگه نمیشنویم، اصلا دیگه باید بریم وضو بگیریم. اگه جای قرار ما رو نجات بده همین جا هستا، ولی به شرط این که واقعا بخوایم نجات پیدا کنیم. الان میگیم مرگ بر آمریکا، الان سردار سلیمانی رو ترور کردن، پای جنازش همه گفتن مرگ بر آمریکا، ما میگیم مرگ بر آمریکا، آمریکایی‌ها ترور کردن، انتقامش هم باید بگیریم، درسته؟ دو روز دیگه انتخاباته، دوباره رأی میدیم به کسایی که قش کردن تو تمدن غرب، بچه هاشون اونور دارن زندگی میکنن.
میگیم نه حالا به حزب الله یا رأی بدیم بدبخت میشیم، حالا یکی که حالا اینقدر هم دیگه داغ نباشه، حالا مثلا این وزن یه خود وسط باشه، اینقدر هم دیگه مذهبی بودن خوب نیست، یه جوری باشه که مثلا میانه باشه. تا نفهمیم این تفکر غلطه، فشار رومونه از جانب خدای متعال، فتنه ها و امتحانات داره میاد تا خودمون بفهمیم. ما بعد از این قطار غرب پیاده بشیم، توبه ایدئولوژیک کنیم از همه باورهای غلطی که نسبت به تمدن غرب داریم و یه زندگی جدید شروع بکنیم و یه قطار جدید طراحی بکنیم که داریم این قطار رو، نرم افزارش رو داریم، سخت افزارش رو داریم، نمیگم میخوام قطار بسازیم، ما تمدن رو میخوایم بسازیم. که آقا تو بیانیه گام دوم مطالعه کنید ببینید چی گفتن. ما پرستشمون رو باید درست کنیم برادرا خواهرا، ما درست بت نمیپرستیم ولی خودپرستیم خیلیامون، درست بت نمیپرستیم ولی پول پرستیم خیلیامون. ببرن تو لابراتوار تشریحت کنن پول پرست از آب در میای، پرستشت خرابه، نفس پرست از آب در میای. این باید تبدیل بشه به یکتا پرستی، به خدا پرستی. این کلید اول قضیه است. مسئله دوم، سبک زندگی که باید تغییر کنه، سبک زندگی باید اسلامی بشه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، اگر مردمی اهل ایمان و تقوا شدن. ایمان یعنی چی؟ یعنی پرستش خدای متعال. تقوا یعنی چی؟ یعنی سبک زندگی تو درست کن. اگه این دوتا اتفاق افتاد، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. یه بار این اتفاق زمان حضرت داوود سلیمان افتاد که کامل هم نیفتاد، اصلش و نسخه اصلی و نهایی زمان امام عصر با اون افتاد اتفاق میفته. لا اله الا الله یعنی چی؟ اولش چیه؟ لا اله یعنی چی؟ یعنی نیست خدایی جز الله. لا اله الا الله اولش نفی هر خداییه. از قطار تمدن غرب تا پیاده نشی به الله نمیرسی، به تمدن الهی نمیرسی. جا الحق و زهق الباطل یعنی چی؟ یعنی حق بیاد باطل نابود میشه. تا تمدن اسلامی رو برپا نکنی این تمدن نابود نمیشه، باید تمدن اسلامی رو بپا کنی. بذارید من یک روایت تمدنی براتون بخونم. اولش دو تا آیه قرآن کوچولو. لا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. خدا تو قرآن میفرماد، تو بقره 42 میفرماد که به حق لباس باطل نپوشونید، حق و باطل رو قاطی نکنید، حق و باطل از هم جدا کنید. تمدن غرب و مسلمونی با هم جور در نمیاد. اسلام و تشیع با سبک زندگی غربی جور در نمیاد. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. حق رو با باطل نپوشونید، حق رو کتمان نکنید، حق رو بگید علنا در حالی که میشناسید حق رو. ای کسانی که ایمان آورده اید، ایمانتون رو با ظلم قاطی نکنید، با شرک قاطی نکنید، با فرهنگ و تمدن غیر توحیدی قاطی نکنید. اگه قاطی نکردید امنیت پیدا میکنید، هدایت میشید. این آیاتش روایت تمدن ساز، سبک زندگی ساز، وسائل و شیعه. امام صادق علیه السلام فرمودن اوحى الله الى نبی من الانبیا، خدا وحی کرد به یکی از انبیایش. چی؟ ان قل، این که بگو ای پیغمبر من به مردم، به مؤمنین، قل قومک، به قوم خودت بگو لا تلبسوا لباس اعدائی ولا تطعموا مطاعم اعدائی. بهشون بگو لباس دشمنان من رو نپوشن، غذای دشمنان من رو نخورن. ولا تسلکو مسالک اعدائی، به سلک اونا در نیان، با روش اونها و سبک اونا زندگی نکنن. چی میشه اگه به سبک اونا زندگی کنن؟ فتکونو اعدائی، اونا میشن دشمن من، کما هم اعدائی، مثل اونی که اونا دشمن ما شدن. این یعنی چی؟ یعنی خدا اینقدر داره سخت میگیره، نری سر سفره یه کافر بشینی. منظور این نیستا،
منظور میدونی چیه؟ میگه لباس دشمنان من، اونایی که دشمنن یعنی تو دایره توحید نیستن.
برادر و خواهر، لباس اخلاق انسان رو عوض میکنه. غرب اگه لباس تولید میکنه، آمریکایی‌ها اگه لباس تولید میکنن، لباسشون بر اساس ایدئولوژی و فکرشونه. اونا چون تو فرهنگشون حیا نیست، لباسای تولید میکنن، تو میپوشی بی حیا میشی. مدلاشو نگاه کن، سبکاشو نگاه کن، نوشتهاشو نگاه کن. لباسای درست میکنن، اون لباسها اخلاق تو رو عوض میکنه. اینقدر دقیق کار میکنن. غذاهایی میذارن جلوت، اون غذاها غیرت تو ببره، حیات تو ببره، عفت تو ببره. شما میگی غذا تاثیر نداره؟ میگی اینا خرافاته. امروز علم پزشکی اثبات کرده اخلاق رو با غذا درمان میکنن. یا آدم تند مزاج رو با نسخه درمانی غذایی اخلاقش رو عوض میکنه. اسلام که میگه یه دسته از غذاها حرامه، برای اینه که اینا رو فیزیکت هم تأثیر میذاره، هم بیماری جسمی تولید میکنه هم بیماری روحی. میگه اینا حرامه نخور. غرب اینا رو غذا کرده، بسته‌بندی شیک، میاد میده من شما میخوریم نوشابه هاشون، نمیدونم غذاهاشون، انواع و اقسامش. که خدا میگه اگه لباس اونا رو بپوشید دشمن من میشید، غذای اونا رو بخورید دشمن من میشید. اینه لباس تن بچهش میکنه، فکر میکنه مثلا خوشگل شده. این لباس ها تنگه، لباس های جذاب، لباس های کوتاه، لباس های فلانه، اینا کم کم آثار اخلاقی بد میذاره. آدمی که عادت میکنه به اندام نمایی، به بدن نمایی، این عفافش میاد پایین، حیای شخصش میاد پایین. خیلی حرف داریم تو اینا، چه تو غذاش چه تو لباسش. خیلی فرهنگ آمریکایی نابود میکنه همه چی رو. ما اگه بخوایم انتقام بگیریم از فرهنگ آمریکایی و تمدن غرب، باید سبک زندگیمون رو عوض کنیم. اینجوری انتقام حاج قاسم سلیمانی رو گرفتیم. اینجوری اینطوری انتقام خون امام حسین رو میگیریم که دیگه کسی نباشه تولید کنه، کسی نباشه این فرهنگ رو تولید کنه، قاتل تولید کنه، جوانای ما رو نابود کنه. کسی خبیث ملعون حرامزاده‌ای مثل ترامپ امروز منده چی گفته؟ این مرده که عوضی توهین کرده به حاج قاسم سلیمانی، عبارتی که رسانه ها شرم کردن ترجمه کنن. این ترامپ که یک همچین تهمتی و یک همچین نسبتی به این ولی خدا داده، خب این کیه؟ این کسیه که باباش، پدر بزرگش توی کانادا یک فاحشه خونه ای تأسیس کرده بوده که مادرش، مادر همین ترامپ، اونجا کار میکرده تو اون فاحشه خونه. یه همچین آدمی که خودش حرامزاده است، این آدم نسبت، چه نسبت هایی به یک انسان پاک مطهر میده؟ او اگه نگه کی باید بگه؟ در روایت داره معصوم رو نمیکشه مگر حرامزاده. هر کس دستش به خون معصومی آلوده بشه، اون حرامزاده است حتما، بی تردید. و
و البته آدم های معمولی حلال زاده اولیاء خدا رو هم نمی کشن. میفهمی؟ اینا تو تمدن غرب تعریف نشده، اینا تو تمدن اسلامی تعریف شده. لذا نسل باید پاک باشه، ازدواج باید پاک باشه. مواظب باشیم زندگی هامون رو بر اساس سبک زندگی اسلامی و تمدن اسلامی شکل بدیم. فاطمه زهرا که به شهادت رسید، بیبی به دست همین آدم ها به شهادت رسید. قبول داریم فاطمه زهرا معصوم است؟ اسمت الله الکبرا. کسی بتونه تعرض بکنه به اسمت خدا، اون قطعا طیب نیست، حلال نیست. این آدمی که میتونه چنین جسارت هایی بکنه، چنین جنایت هایی بکنه، این آدم در اداد انسان های ناپاکه. لذا در روایت داره اگر در ایام ناپاکی نطفه ای منعقد بشه، اون بچه ای که متولد میشه دشمن اهل بیت خواهد بود. اینا خیلی مهمه. عمار میگه، مقداد میگه، میگه ما پیغمبر فرمود که هر کس علی رو دوست داره حلال زاده است. حلال زاده است. میگه از اون به بعد ما بچه هامون رو بغل میگرفتیم، امیرالمومنین که رد میشد میدونیم عکس العمل این بچه هامون چیه، چون بچه میدونی فطرتش پاکه. علی هم که پاکی محضه، عکس العمل نشون میده، میفهمیدیم بچه هامون حلال زادن. اونی که امیرالمومنین رو دوست داره دعا کنه برای مادرش، دعا کنه برای پدرش. شماهایی که علاقه دارید به سید و شهدا و به اهل بیت و عشق، دعا کنید به جان مادراتون پاک زندگی کردن. وقتی دلت میلرزه عشق میریزی، معلومه دلت یه رابطه ای داره با فاطمه زهرا، معلومه دلت و وصله، دل به دل را داره. این علاقه تو بعضی رو نمیتونی دوست داشته باشی، بعضی رو. فاطمه زهرا از اون کساییست که انسان وقتی طاهر و پاک باشه وصل میشه. این شبای بستر که بیبی تو بستر بوده، ایام بستری بودن بیبی، اتفاقات عجیبی افتاده. یکی از اون اتفاقاتی که برای فاطمه زهرا افتاده، اسما نقل میکنه، دعاهاییست که فاطمه زهرا میکرده تو بستر افتاده. اون ضربه ها دیگه نمیتونه از جا درست حسابی بلند بشه و اون مصیبت ها. خیلی مهمه چه دعایی میکنه. ما باشیم افتاده باشیم تو بستر، هی هر یه ساعتی دفعه میگیم خدایا نزا ما بیفتیم تو بستر و ما رو سر پا کن. خب اینو دعاست، هر کسی این دعا رو میکنه. اما فاطمه زهرا چه دعایی میکنه؟ شخصیت ممتاز عالم بشریت. اسما میگه دیدم تو بستر، دیگه روز آخر که نمیتونست بلند بشه و اصلا تکون بخوره، تو اون لحظات آخر میگه دیدم دست، دو تا دستش آورد بالا داره دعا میکنه، میگه خدایا به حق پیغمبرت که من رو دوست داشت. محور دیگه هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. ببین چه جوری داره دعا میکنه. به حق پیغمبرت و علاقه ای که به من داشت، به حق علی و غمی که به خاطر من در دلشه. به حق حسن و گریه هایی که داره برای من میکنه. به حق حسین و قصه هایی که داره برای من میخوره.
خدای به حق دخترام تو رو قسم میدم و غم و اندوه و ناراحتی هاشون که از گناهکاران امت بابام بگذر. یعنی خدا نمیگذره؟ یعنی همچین خانومی تو این شرایط بد، تو این بیماری، دستش اوورده، دست شکستش اوورده بالا، داره خدا رو قسم میده، خدا ما رو نمیبخشه؟ مشروط نکرد که فاطمه زهرا گناهکاران امت پیغمبر در زمان من، مشروط که نکرد، الی یوم القیامه. بچه ها فاطمه زهرا امشب دست بلند کرده باشه یه همچین دعایی کرده باشه، خدا نمیبخشه؟ نمیارزید امشب اومد اینجا؟ من قربون این گریه های شما برم، قربون این ناله هایی که از این سینه هاتون کنده میشه برای مادری که این شبها نفسهای آخرشو داره میکشه. آدم برای باباش گریه کنه یه جوریه، برای مادر آدم گریه بکنه خیلی درد داره. با مادرت توی کوچه رفته باشی یه وقتی مادرت مثلا پاش پیچ خورده باشه، جلو مردم خورده باشه زمین، چقدر اذیت میشی؟ مادرتو میخوای بلند کنی، چادرشو به تکونه و راه بیفتید به، چقدر اذیت میشی؟ اون خانمی که توی یکی از شهرهای شمال نهی از منکر کرد، اون خانمه او رو کتکش زد، یه چند نفر ریختن سری زدن، با پسرش مصاحبه میکردن، گفتن چه حالی داشتی مادرتو که زدن؟ یه دفعه شروع کرد گریه کردن. بچه ها خدا نکنه اینجوری بشه، مثلا با مادرتون داشته باشید برید، یه دفعه یه آدم سر گردنه بگیره، سر راه بگیره، چاقو کشی مثلا بیاد، هی مادرت تو رو پشت خودش مخفی میکنه مبادا اون تو رو بزنه، تو میای جلو مبادا اون مادرتو بزنه، اینجوریه دیگه. مادرت هی بهت میگه برو کنار، برو اونور، یه وقت میزنه، تو به مادرت میگه تو برو کنار، من وایستادم اینجا، یه وقت بیاد دیگه تو از اون خیابونه میتونی رد بشی، از اون کوچه میتونی رد بشی، از زبان امیرالمومنین یه بیت گفته برای سوزوندن دل خوبه، گفت به بچه هاش رو کرد آخر عمرش، به زینب و به حسنش گفت به کوچه ای که گرفتند راه مادرتان، تمام عمر شما همچون من گذر نکنی. خیلی سخته، خیلی سخته. یه دونه دیگه از اون اتفاقاتی که افتاد برای بستر این بود، تو بستر افتاده بود، اسما میگه که بیبی خیلی ناراحت بود، یه دفعه به من رو کرد گفت که اسما، گفتم آره، گفت من خیلی نگرانم، گفتم برای چی بیبی؟ فرمود من چند روز دیگه از دنیا میرم، میخوان منو بدن منو تشییع جنازه بردارن، این تابوت هایی که اون موقع مرسوم بود اینجوری بود، یه تخته ای بود بدن میتو میذاشتن روش، یه پارچه میکشیدن میبردن. بیبی فرمود اسما من نمیتونم قبول کنم من بدنم روی این تخته پارچه بکشن، حجم بدنم معلومه، نامحرم منو ببینه، میبینی این سبکه یه زندگی اسلامی، میبینی حیاتا کجا. اسما میگه من تو حبشه اونور اون موقع یاد گرفته بودم تابوت می ساختن، دیواره داشت با شاخهای خورما، درخت خورما یه دیواره درست کردم، یه شکل تابوت. گفتم این خوبه بیبی، اونجا مرده‌هاشون رو میذارن توی این تابوت میبرن، دیواره داره. میگه بعد 75 روز بیبی خندید. بچه ها خنده هامون واسه چیه؟ گریه هامون واسه چی هست؟ از چی خوشحال میشیم؟ از چی ناراحت میشیم؟ بله امیرالمومنین این تابوت رو ساخت، ولی تابوت مادر رو گذاشتن تو این تابوت. گفت در سرای مهر تابوت آمده، وقت جشن جبت و طاغوت آمده. تا خبر بیبی رو دادن اینا شروع کردن به خوشحالی کردن. تازه من میخوام به شما بگم که بیبی وصیت کرده بود شبانه دفنش کنن و ناراحت بود مبادا در دل شب نامحرمی بدن مرده او رو، بی جان او رو روی تخت ببینه. بچه ها حیامون کجا رفت؟ خانم آقایون السلام علیکم ایتها المظلوم ایتها الشهید ذات احزان طویلا في المدة القليلة آیا اسما میگن روز که میشد صدا میزد اسما هم آب بیار آب بیاوردم، میگفتی لباسم رو عوض کن، نگاه میکردم میدیدم خون از سینه بیرون آمده، لباس خون آلود شده، بسم آدم مجروح بشه جراحتش عمیق باشه ازش خون بره، هی تشنش میشه آتش میگیره دش. بچه های جنگ میدونن ترک جای خطرناک و خون ریزی بهشون آب نمیدادن، میگفتن خون رقیق میشه خون ریزی زیاد میشه، بمیرم برا مادرتون تو بستر افتاده تشنه است، دیگه از من قبول کنه یه نگاه به حسین میکنه، حسین یه نگاه به مادر، تو بودی وقتی تو رحم من بودی میگفتی علالت شاد حسین. شب دیگه حواله شد، کسی ساکت نباشه ناله بزن بگو حسین.